بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین. صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هدیه پیشگاه مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه هم صلواتی مرحمت کن. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. اینو بعد مقدم میکردم. تبریک به ساحت مبارک حضرت ولی اثر و اولان فدا و عجل الله تعالی فرجهم الشریف برای ولادت با سعادت رسول خدا و حضرت صادق صلی الله علیه و آله و سلم و سلام الله علیه. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض به حضور عزیزان که مباحث ابقات برای کسی مفیده که حتما به متن کتاب رجوع کرده باشه، متن رو دیده باشه و چه بهتر که مصادرم مراجعه کرده باشه، وگرنه بحث شاید تطویل به نظر برسه، در حالی که به نظر من امهات مباحث جاهای دیگه هم هست. یعنی همون جور که به عنوان مثال کتاب الطهاره رو بحث میکنن اما منظورشون کتاب الطهاره نیست لزوماً، برای اینکه روش اجتهاد رو ببینن، ما هم نگاهمون به آثار مرحوم امیر حامد حسینی رحمت الله علیه نگاه به عنوان در واقع محل شروع و خلاصه ورودی به بحث‌های کلان. بحث به اینجا رسید که نویسنده کتاب که البته کتابش سرقت هست گفت حدیث ولایت حدیث باطلیه، بعد گفتش که در طریقش در اسناد اجله واقع شده که شیعیه متهمه در روایتشه، جمهور تضعیفش کردن، یه مش ادعا کرد. بعدم یه بحثی راجع به کلمه ولی در دلالت داشت که حالا هنوز نرسیدیم. مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه مقدماتی گفت که گذشت، بعد رسید به این که خب اولا یه روایتی آورد از کتاب استیاب ابن عبدالبر که ابن عبدالبر گفته بود که آقا یه روایتی آورده بود، این روایت رو از مسند ابو داوود طیالسی آورده بود که از ابو داوود طیالسی که 204 اینطور از دنیا رفته، میگه اخبرنا ابو عوانه ان ابی بلج ان عمرو ابن میمون سن ابن عباس که ان رسول الله قال لعلی ابن ابی طالب انت ولی کل مؤمنین. بعدی مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه دو تا روایت پایین‌تر در روایتی که این سه نفر پشت سر هم با همین شکل تو سند هستن، میگه آقا ببین ابن عبدالبر میگه که هذا اسناد لا متن فیه لأحد لصحته و ثقت نقلته، پس ابن عبدالبر تمام طریق رو توثیق کرده و تازه میگه جرح کسی هم قابل اعتنا نیست. این رو بحث کرد، بعد اومد گفت خب برای اینکه نکنه کسی شک کنه در اینکه ابن عبدالبر این رو گفته یا نگفته، اولا ثانیا کسی این کلام رو رد کرده یا نه، گفت مزی در تهذیب الکمال همین متن رو، همون متن روایت رو از عرض کنم خدمت شما استیاب نقل کرده از ابن عبدالبر و هیچی هم نگفته، در حالی که چون موضوع رجالیه آخرش میتونه جنبندی کنه نظر بده. یعنی هم معلوم ابن عبدالبر این رو گفته، مزی که غریبه به او تقریبا آورده، هم انقلتی نکرده. بعد راجع به عظمت مزی قبلش عظمت ابن عبدالبر نکاتی گفت، یه تکش رو اشارتن فقط عرض میکنم که این مهمه، چون این تراجمی که مرحوم سید آورده در ابقات اگر کسی حوصله داشته باشه مراجعه کنه معمولا نکات مهمی میاره، اینجوری نیستش که همین جوری هرچی از دستش بیاد پشت سر هم نقل کنه. البته تطویل داره، جهتش هم اینه که کتاب ها چاپ نشده و دست کسی نبوده این کتاب ها. 20 سال 22 سال پیش من بعضی از مجلدات طبقاتو که بحث میکردم دسترسی به هیچ کدوم نه نرم افزاری بود و نه اینترنت به این معنا کتاب توش بود و نه کتابخونه های تهران و اینا قم میشد کتابا رو پیدا کرد. ما هم ناگزیر بودیم مثلا فرض بفرمایید تهذیب الکمال مزی رو از خود کتاب مرحوم امیر حامد حسین بخونیم، این جایی نبود، لذا این تطویل اثر داره. بعد اینکه یکی کتابا چاپ شده منتها بازم که چاپ شده باید دید اینا رو که توش چه فوائدی هست. مثلا در مورد مزی از عرض کنم خدمت شما که از شوکانی نقل میکنه که میگه مزی در صفحه 57، فقط اینو میگم، یعنی این بحث الان فائده است بیرون از بحثه، ولی برای این فوائدی که توی تراجم آورده میگه که تبحر فی الحدیث. عرض کنم خدمت شما که کتاب بدر طالع که مال کسانی است که بعد از قرن نه هستن، در تراجم قرن نهی یا به بعد شوکانی نوشته، میگه تبحر فی الحدیث، مزی تبحر فی الحدیث، تدریس میکرد در مدارسی از جمله دارالحدیث چی آقا من چشم ضعیف شده دارالحدیث اشرفیه. بعد میگه عرض کنم که وقتی که متولی تدریس شد، چون ضابطه داشته تدریس قدیم ها بیش از حالا، الان بیشتر عرض کنم خدمت شما مدرک محور، اون موقع بایست خبرویت طرف مشخص میشد، مذهبش معلوم میشد، تعیین میشد، خلاصه درستش هم همینه، یعنی حوزه در واقع به اون شخص شناخته میشد. این وقتی که متولی تدریس شد ابن تیمیه گفت لم یلها من حین بنیت الالآن احق به شرط الواقف من، یعنی وقتی مزیون تا حالا مثل همچی کسی واقف شرط کرده که چه کسی تدریس کنه، مثل مزی تا به حال کسی بر عهده نگرفته بود که همه شروط واقف رو این شکلی به تمام و کمال داشته باشه. این اولا معلوم میشه ابن تیمیه چه عنایتی بهش داره و با توجه به تشدد و تعنتش. ذهبی گفتش که ما رأیت احدا فی هذا الشأن احفظ من، ذهبی با اون تشددش میگه احفظ از او ندیدیم. اوذی مرتن به سبب ابن تیمیه، یه دفعه به خاطر ابن تیمیه خلاصه مورد اذیت و آزار قرار گرفت، چون میرفت با خلاصه شافعی ها بحث میکرد و کتاب خلق افعال العباد بخاری رو خونده بود و میرفت راجع به این موضوع خلاصه خلق افعال و نسبت افعال عباد به خداست یا به بندگانه که بحث مفصل کلامی است، خلاصه برای اینکه دفاع کنه از ابن تیمیه، و خلاصه گرفتنش و انداختنش زندان و چه شد و چه شد. این از این جهت که این معلوم باشه مزی نسبت و ارتباطش با ابن تیمیه چیه. قبلش یادتون باشه ذهبی گفته بود تو تذهیب و تهذیبش که کاشف و معضلاتنا، گیر می‌کردیم این مسئله رو برامون حل می‌کرد. اون صفحه 50 چاپ سنگی کتاب. و از این دست نکات توی عرض کنم خدمت شما که ترجمه هست، تا بعد از این که اصل طریق رو دهلوی گفته بود از اجله توشه، مرحوم میرحمد حسین یه طریقی آورد که اصلا اجله توش نیست، که ما بحث کردیم که اصلا قبل الفصل قبیح، حرام، رد حدیثه. حالا به اینا که رسیدیم که حالا جملاتی از ابن حجر هم در ادامه داریم عرض میکنم، میرسه وجه سوم. تو وجه سوم میگه که تو این تراجم چیزای دیگه‌ای هم بود من رد شدم دیگه. تو وجه سوم میگه خب محققین آمدن چیکار کردن، حالا ممکنه کسی پیدا بشه که در این روات بحث داشته باشه، راویان این تاریخ که طیالسی، ابو عوانه، ابو بلج، عمرو ابن میمون، ابن عباس. این تاریخ خیلی تاریخ مهمی. یه روایت مبسوط متولی در مسند احمد هست که فضائل عجیبی مهمی از امیرالمومنین یه جا جمع شده، بیشتر به خاطر اون که اتفاقا یه فقرشم انت ولی فی کل مؤمن بعدی یا قریب به مضمون توش هست که نزدیک به این روایت. صد دعوا پس چیزای دیگه هست. اون روایت فضائل مهمی ابن عباس نقل کرده، این طریق یعنی ابو عوانه، ابو بلج، عمرو ابن میمون، ابن عباس، که روایات دیگه فرزندان اون روایت اصلیه هستن. توجه کردن یعنی ده ها روایت اون روایت بزرگه که تو مسند احمد هست. لذا یه بحثی رو تو بحث حدیث مدینة العلم ابقات داشتیم، اونجا عرض می‌کردیم که یکی از داستان‌های ما تو روایات اینه که کافی نیست ما بیایم در صدور و دلالت فقط بحث کنیم. صدور رو بحث میکنیم، دلالت رو بحث میکنیم، اینا ارتکازات و انگاره های ذهنی دارن که باعث میشه بالاخره روایت رو نپذیرن. یکی از این انگاره ها وجود خصیصه در فضائله، یکی از انگاره ها وجود شائبه افضلیت امیرالمومنینه. این روایت شائبه افضلیت داشته باشه، مثلا اعلمیت که تدل بر افضلیت، روایت رو میزنن حتما. یعنی اگر اهل حدیث درست حسابی باشه باید بزنه، چون میفهمه که اونها قائل به افضلیت خلیفه هستن و این معالن بعدن گیر پیدا میکنه. این روایت رو میزنن قاعدتا، منتها با استدلالی که اون استدلال ایراد جدی داره، از جمله مثلا قطع بر افضلیت دیگران. حالا به اونو کار نداریم، برای همین میام رو تاریخ که بحث میکنیم. یه نفر تو این عرض کنم تاریخ هست که محل اختلاف واقع شده. محل اختلاف کیه؟ ابو بلجه، یحیی بن سلیم یا یحیی بن ابی سلیم، ابو بلج. من مرحوم امیران حسین از تهذیب الکمال مزدی که الان تازگی ترجمهش گذشت و میگه من به سختی نسخهشو گیر آوردم توی خلاصه قوطی چیچی از کجا، از مکه، از حجاز خریدم ورداشتم آوردم، این تیکه رو نقل میکنه. این تیکه اینه: ابو بلج الفزاری الواسطی یقال الکوفی. این کوفی خودش جاهایی میتونه جهر واقع بشه. هوال کبیر یحیی بن سلیم بن بلج یا یحیی بن ابی سلیم. این آدم روایت مهمی در فضائل امیرالمومنین داره. عرض کنم میگه روا عن جلاسی یا جلاس، الجلاس یا جلاس، حالا ما کار نداریم شیخش کی بوده، و یقال ابی جل عن ابی جلاس، از باباش، از کی، از کی تا عمرو بن میمون الاودی. این عمرو ابن میمون هستم یه طریق مهمی، ابو عوانه، ابو بلج، عمرو ابن میمون، ابن عباس، این یه طریقی است که روایت فضائل مهمی هم داره، چیزای دیگه هم نقل کردن، از جمله اون روایت متولی که در مسند احمد، حالا اشاره میکنم بهش، چند تا جملهشو میخونم که بسیار مهمه. طبعا اون یه روایت رو اگر کسی بپذیره خیلی چیزا به هم میخوره. مزدی میگه پس یکی از شیوخش عمرو ابن میمونه، هیچ بحثم نمیکنه در این که مثلا عمرو ابن میمون رو ندیده، تدلیس فلانه. بعد روا انهو، چه کسانی، از جمله آخرین نفری که میگه ابو عوانه است. پس هم ابو عوانه از ابو بلج دیده، هم ابو بلج از عمرو ابن میمون، عمرو ابن میمون هم از ملازمان کسی است که در واقع در دوره جاهلیت زندگی میکرده، پیغمبر را ندیده و بعضی از اصحاب بوده، با ابن عباس هم بوده، شام زندگی میکرده، بعد میاد خلاصه با ابن عباس هم بوده. در این طریق و شنیدن و اتصال و ایناش بحثی نیست. بعد میگه که اسحاق ابن منصور گفته یحیی ابن معین میگه ثقتون. یحیی ابن معین خب از متشددین سختگیران، گفته ثقتون. محمد ابن سعد، یعنی همین صاحب طبقات، کاتب واقدی، نسائی، اینا همه متشددن، دارقطنی، اینا همه متشددن، کذالکه اینا گفتن. پس چهار تا متشدد که سخت گیرن گفتن ثقت. قال البخاری فیه نظرون، فیه نظرون، این فیه نظرون حالا عرض میکنیم بعد. ابو حاتم چی گفته؟ صالح الحدیث لا بأس به. ابو حاتم هم متشدده، البته نگفته ثقه ولی صالح الحدیث هست بالاخره. میگه که محمد ابن سعد از فلانی نقل کرده که ابو بلج چی چی بود، و حالا یه خاطرم نقل میکنه، اینم هست اونجا، کاری نداره. این آنچه مزدی آورد. برای اینکه بحث روشن بشه، ذهبی در میزان الاعتدال که کتابیه که بر اساس کامل ابن عدی آن چه درباره ادهی جرح نقل شده رو آورده، ممکنه پذیرفته باشه، ممکنه نپذیرفته باشه، یعنی کتاب الضعفا نیست، اما آن چه کسی جرح برش وارد شده باید اینجا آورده باشن. یه بی‌انصافی هایی توش صورت گرفته. در مقدمه میگه اسم ائمه رو نمیارم، مثلا اسم شافعی رو نمیاره، اسم مالک رو نمیاره، با اینکه اینا جرح شدن، عده جرح کردن. اینم نمیگه که من هر کی جرح کرده پذیرفتم، اما اسم امام صادق رو آورده و جرح امام صادق رو نقل کرده ولو نپذیرفته، این جسارت. اسم ابو حنیفه رو هم آورده که اسم ابو حنیفه محل دعوا شده، که اینو بعدن اضافه کردن، نبود، کار نداره. این خودش جسارته، توهینه. اصلا نه نمیگه، میگه هر کسی که امامه و برجسته است، بزرگان بهش اعتنا دارن، خلاصه تکریما نمیارن. نه خب مشخص اجلا قاعدتا محل بحثش بوده. حالا خود ابو حنیفه، چون بحثش طولانی نمیخوام واردش بشم، چون خود ابو حنیفه پروژه است، ولی خلاصه مالک و شافعی نیورده، با اینکه مالک و شافعی حرف زیاد راجبش و اون دوره خیلی چیزا میگفتن. تو این کتاب اوورده اینجوری میگه، میگه که مثلا ابن عدی آخر سر این ابو بلج رو در اون کتاب کامل توثیق کرده، آخر سر یعنی اوورده، ماقیل رو اوورده، بعد خودش تکریم کرده، تجلیل کرد، اینم میاره، این شکلی میگه. میگه که ابو بلج الفزاری ان ابن میمون الاودی و محمد ابن حاطب، این دوتا به عنوان این که طرق مهمتری عرض کردم بیشتر روایت داره، و انها شعبه، خب شعبه لا یروی الا عن ثقه است، آدم مهمیه، شعبه ازش نقل کرده، شعبه ابن حجاج، حشیم نقل کرده ازش، و ثقه ابن معین، اینم میگه یحیانا و غیره و محمد ابن سعد و نسائی و دارقطنی، همونا رو گفت. ابو حاتم گفته صالح الحدیث لا بأس به، قال البخاری فیه نظر، خوب دقت کنید، احمد گفته روا حدیثاً منکرن، یه حدیث منکر نقل کرده. این که یه راوی حدیث منکر نقل کنه که تقریباً شاید شما راوی رو پیدا نکنید که روایت منکر نداشته باشه، در طریق روایت منکر نباشه، کمتر کسی پیدا میکنید. مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری ما که خیلی میگن متشدد بوده برای قلوب، بعضی روایاتی که بعضی قائلن به قلوب یا بعضی از قالیان روایت نقل کرده، این که تک روایت چیزی نیست، اگر کثیر از ضعفا نقل کنه بهش یه گیری میدن، یه روایت که احتمالاً بعید کسی توش پیدا نشه. اینم میگه حالا دقت کنید، روا حدیثاً منکرن، تعیین نمیکنه که. ابن حبان گفته که خطا میکرد، اینا هیچ کدوم جرح اونجوری نیست، فعلا خطا میکرد که کی خطا نمی کن. جوزجانی ناسبی مشهور میگه غیر ثقه. حالا این داشته باشی تو تهذیب، از تهذیب ابن حجر میگه کان ثقه، حالا کدوم درستم کار ندارم. میگه بعد من مناکیرهی، از این روایات منکرش نمونه میاره، نمونه اینه، ان عمرو ابن میمون، ان ابن عباس، ان النبی امر به سد الابواب الا باب علی. چرا این روایت منکره؟ به خاطر روایت خوخه، چه هرچی که برای ابوبکر هست که اونو پیغمبر فرمود نبندید، اینو میگن جعلیه، بعضیا مثل ابن تیمیه منکر این روایت. اصلا بحث اینجا معلوم شد دیگه، آقای ابوبل یه روایتی آورده که معارضه با یه فضیلتی برای ابوبکره. حدیث سد ابواب هم حدیث مهمیه در فضیلت دیگه، امر به سد الابواب الا یه باب، و حالا تازه اون باب اون خوخه، مثلا ابن حجر خلاصه جمع میکنه بین این دوتا رو. میخوام بگم که یه فضائلی که نقل کرده هیچ جام جالبه نگفتن شیعی، مثلا ما ندیدیم، یعنی هنوز، یعنی کسی یه فضیلت نقل کنه زودی میگن شیعی، کوفی هم هست تازه، ولی نگفتن شیعی، یعنی این آدم بروز بغض معاویه، بروز بغض امرآس، بروز بغض یزید، بروز بغض بنی مروان نداشته، بروز بغض عثمانی ها نداشته، بروز حب امیرالمومنین و افضلیتش تو جای دیگه نسبت به شیخه نداشته زیاد، اگر داشت میگفتن شیعیه، کما اینکه لو میده ابن حجر بعدن. هیچ جایی نگفتن شیعیون، اون جایی که ما دیدیم تو کتب رجالی، با این که با ادنا روایتی میگن تو کتب رجالی فعلا ندیدیم، حالا اونقدر که ما گشتیم، ما زیادم نمیگم همه جا رو گشتیم. این از این، این ابن این ذهبی ابن حجر نیووردیم دیگه، لازم نبود چون بیاریم. نه، ابن حجر این کتاب و شرح و تعلیقه زده و دستکاری کرده دیگه، میزان اعتدال رو به اسم لسان المیزان، لسان المیزان. ابن حجر تو لسان المیزان امام صادق رو حذف کرده تکریما، ابو حنیفه رو هم حذف کرده ظاهرا، الان اینجوری خاطره، ابو بکر رو هم حذف کرده. یعنی چی؟ یعنی دیگه گفته خیلی دوره که بخوای، علت حذف چی میتونه باشه؟ توثیق شده، جرح هم شده دیگه، علت حذف چی میتونه باشه؟ یعنی انقدر واضح ابن حجر او رو غیر ثقه میدونه که از لسان حذف کرد، وگرنه میتونست بیاره و بعد عرض کنم خدمت شما آخرش یه نظر بده بگه نه خیر ثقه است. در دو نسخه‌ای که ما از لسان المیزان داریم ابو بلج رو توش پیدا نکردیم فعلا، بر همین هم کتاب رو نیاوردیم چون نبود که کتاب چی جو نشون، چون نگفت. اما ابن حجر نکاتی داره عرض به حضور مبارک شما که ذیل یه روایتی تو کتاب و طب در عرض به حضور مبارک شما فتح الباری که شرح صحیح بخاری هست، ذیل روایت شماره 5733 روایت میگه المبتون و شهیدون و المتعون و شهیدون، این روایت آخره بابشم، باب ما یذکر فی الطاعونه، واسه همون روایت اولش من روایت آخر رو خوندم، صدر بابم خوندم، بابو میاره روایتشو میاره چون کنون توضیح دادن از روایت اول، تو همون بابو داره توضیح میده تا برسه به روایات، تو باب میگه که خب این یه روایت میاره که عرض به حضورتون، حالا نگاه کنید شماره چند روایت کار ندارم، حوالی 5733 روایت اینه، میگه رجال هو رجال صحیح، یه روایتی میاره میگه رجالش رجال صحیحه، چون شهر بخاریه دیگه، الا ابا بلج به فتح این در واقع با و سکون لام بعدش هم جیم، اسمه یحیی و ثقه ابن معین و نسائی و جماعتو، همونایی که خوندی، ضعفه جماعتون، اسم نمیبره، این اسم نبردنش قابل ملاحظه نمیدونه تضعیف اون جماعتو که اسم میبره در برابر ابن معین و نسائی. خب نسائی رو خیلی یا احزق حاذق‌تر از مسلم میدونن، مثل خود ذهبی. بعد میگه ضعفه جماعتون، این اینجا لو میده به سبب تشیع، سبب تشیعش چی؟ هیچ جا نگفتن این شیعیه کجا، چون اون روایت مفصله احمد در مسنده که حالا میخونم یه تیکشو، که توش یه جمله این بحث حدیث ولایت ما رو داره که ولی و کل مؤمنن بعدی امیرالمؤمنین است، میگه ضعفه جماعتون به سبب تشیع و ذالک لا یقده فی قبول روایت اندل جمهور، اندل جمهور اصلا اعتنا نمیشه کرد. توجه فرمودین؟ این تشیع ما بحثی داریم که ببینید ماجرای سیاست یه بام و دعوا الان نشونتون میدم، خلاصه دم خروس که چه عرض کنم، دم شترمرغ دیگه که زده بیارسه شترمرغ دم نده، عرض کنم خدمت شما که با این که بگیم روایت منکره، خب منکره یعنی چه؟ منکره یعنی این ابو بلج رو دو جور زدن، ابو بلج وثاقتش ایراد داره چون بخاری گفته فیه نظرون و این از نظر بخاری یعنی خلاصه بالاترین درجه ضعف از نظر بعضی، البته که ظاهرش مبهمه، بعضی ادعا کردن یعنی اشد اقوال در جر، حالا کار نداره، یکی خود راوی رو زدن، یکی گفتن روایت منکر داره چون راوی میتونه ثقه باشه روایت منکر بیاره، مثل اینکه راوی بگه پیغمبر فرمود دو دو تا پنج تا، امیرالمومنین هم به پیغمبر فرمود برای واسه قبول نمی‌کنیم دیگه. خب اینجا مخالفه یه قطعیه، درست؟ واضحه که پیغمبر اکرم تو حالت عادی غیر تقیه و اینا دو تا پنج تا نمی‌فرماد دیگه. خورشید در شب دیده می‌شود و ماه در روز، مثلا طلوع خورشید شب هاست، این دیگه نمی‌فرماد دیگه، واضحه، یعنی جزء مسلمات واضحه. حالا میان چیکار میکنن؟ هر قومی اومده عقیده خودش رو واضح قطعی گرفته، هر روایت خلاف اون دیده، خلاف ظن خودش هم دیده، میگه منکرون. روایت ایشون میگه منکر، دیگری میگه درسته، کمون که ابن تیمی همین روایت رو میگه اکثر فقراتش موضوع است، ممدوح میگه اکثر فقراتش متواتر است. دو تا آدم هم هر دو هم غیر شیعه هستن. این منکر یه سیاست یه با مد و حواس که شما روایت نپذیرفتی چیکارش کنیم؟ فراوون هست ذهبی دیگران روایت هر چی میگن در تاریخ هیچ که نمیتونن گیر بیارن. یه وقتی میگه این ابن اخ له رافضی داره، یه بچه برادری داره که هرچی میگه تو تاریخ اسمشو نگفتن، اصلا اسم نگفتن، بچه داره، داداش داره، داداشش بچه داشته، این رافضی هیچ جوری اصلا نگفت، همجوری کیلویی میندازن گردن یکی. اگر نتونن میگن منکر الحدیث، حدیث منکر، درست؟ آره داشتیم توی کتابای دفعه پیش آورده بودیم که مثلا ابن جوزی من وجهت نظرهی برداشته گفته منکر الحدیث، یعنی طبق نظرش شاید قبول نداشته، گفته موضوع اون برده توی کتاب موضوعاتش که این جعلیه. حالا اینطوری باشه یعنی در واقع حدیث پیغمبر حجیت و اعتبار و مطابقه با واقع بودنش بند به اینه که عقیده این آقا چیه. خود این آقا من معصومه که عقیده این هر زنی که داره مخالفت با این بشه رد پیغمبر کرد. داشته باشی سیاست یا محمود هوا این شکلیه. شعیب الارنوت، حالا بعضیا میگن اینا رو داده، مثلا تو کشور ما هم هست، پول دادن دیگران نوشتن، من کار ندارم دیگران نوشتن، خودش نوشته. توی تعلیقاتش به مستند احمد راجب ابو بلج اینجوری میگه، میگه اسناده ضعیفون، کدومو داره میگه؟ همون روایت طولانیه رو که ما فعلا کل اون روایت محل بحثمون نیست، یه فقرش که اون فقرش طرق دیگه هم داره، علیون ولی یو کل مؤمنن بعدی یا من بعدی، ما اینو کار داریم فعلا. اون رو بعد طولانیه رو داره میگه، میگه اسناده ضعیفان به هذه السیاقه ابو بلج و اسمه یحیی ابن سلیم او ابن ابی سلیم و ان وثقه غیر واحد، اگرچه عده او رو توثیق کردن. قال البخاری فیه نظر، آقام بخاری فرموده که فیه نظر. و انصافا اگر قرار باشه اجلاء متشددین کسی رو توثیق کنن، بعد با یه فیه نظر بخوایم روایت رو کنار بذاریم، ما حاضریم این روایت دست برداریم، آقایون به این عمل کنن. حالا جلوتر بحث میکنیم که نمیتونن به این عمل، چیزی نمیمونه، صد جلد کتاب دو جلد هم چیزی تش نمیمونه براشون، نمیتونن بهش پایبند باشن. بعد میگه که خلاصه عدل الاقوال هم اینه که حدیثش اونجایی که انفراد نداره، کسان دیگه هم نقل کردن، بپذیریم، انفراد داره نپذیریم. که این روایت ولی کل مؤمنین بعدی ما هست که طرق متعدد داره، انفراد نداره. حالا تازه کار نداریم بخاری گفته یا نگفت. اینو داشتید؟ مشکل چی بود از نظر شعیب الارنوت؟ ابو بلج بود، فیه نظر. حالا ما با یه فحص دم دستی وقت نگذاشتیم، سه جای دیگه کتاب شعیب الارنوت رو میاریم. شما این بازی تلاعب با روایت چه شکلی؟ همین شکلی با اسلام هم بازی کردن، با خلافت هم همینجوری بازی کردن، با دین مردم هم همینجوری بازی کردن. از جمله اینجا مسند احمد جلد 11 این هست، هم تو اینترنت متنش هست هم پی دی افش هست. روایت 6959 جلد 11 صفحه 547 میگه حدثنا ابو بلج عن عمرو ابن میمون عن عبدالله ابن عمرو سمعت رسول الله، روایت رو نقل میکنه، ما کار ندیم روایت چیه، که لا حول ولا قوت الا بالله فلان، هر کسی اینو میگه کفر از ذنوب و اینو، به ما کار نداره، متن روایت کار نداره، بحث ما رجالی. شعیب الارنوت توش ابو بلج بود دیگه، میگه اسناده حسن. بعد میگه که ابو بلج هو یحیی ابن سلیم، فکر نکنیم ندیدم، و یقال ابن ابی سلیم الواسطی الکوفی حسنه. اونجا گیر روایت همین یحیی بن ابی سلیم یا یحیی بن سلیم ابو بلج بودا. اینجا هیچ. این جلد 13 هم باید بحث میکرد دیگه، باید بحث میکرد، اونم منفرد نبود آخه، باید بحث میکرد. باز روایت میاریم 7966 جلد جزء 13 هم صفحه 345، روایت از شعبه از ابی بلج، اصلا شعبه داره ازش نقل میکنه دیگه، از ابی بلج میگه که از عمرو بن میمون شنیدم فلان، ابو هریره از پیغمبر اینجوری نقل کرده، میگه صحیحون به جز این جملهش باقی صحیحه، پیش میاد گاهی رو تاریخ صحیحه. هازا اسنادون حسنون ابو بلج هازا حسن الحدیث، این تأکید میکنه، و باقی رجالهی ثقات رجال شیخه، هیچ مشکلی هم نداره. ما عرض میکنم فحص کامل نکردیم، فقط روایات ابو بلج گشتیم همین دستی، چون این کار رو زیاد من تو جای دیگه هم دیدم، یعنی بازیه این، بالاخره یه راوی تو یک کتاب باید حداقل بگی تو یک کتاب دیگه یادش رفته، چون من دارم و اووردم، وقت نیست توضیح بدم، اووردم اینجا که همین روایت رو اگه پیدا کنم، اون کاغذهای ما رو که پیچونده، حالا از حافظه میگم تو بعدم بیارم کجا گذاشتم. یه جعفر ابن سلیمان زبعی داریم که اونم مهمه، اونم همین روایت رو نقل کرده، در سیر و علام النبلا میگه سندش حدیث قویه، سندش در مسند احمد میزنه روایت. حالا تو دو کتابه میگیم آقا فراموش که فاصله افتاده، این یک کتابه، جلد عرض به حضور مبارک شما، اینجا اصلا حسن الحدیث هیچ اشکالی هم نمیکنه، بحث نمیکنه، انفراد داره نداره. میریم سراغ روایت بعدش، روایت 7967، باز یحیی بن ابی سلیم از عمرو بن میمون، آخرش میگه اسناده حسنون که سابقه، این هم همونجوری که قبل توضیح دادیم، هیچ ابو بلج ملج مشکلی ندارن. چرا؟ چون روایت راجع ذکر و مکر و ایناست، روایت راجع فضائل که باشه، بی انصافا یه بار بدون اینکه بگن تو ذهنش منکره راوی رو میزنه، یه بارم میگه منکره، یعنی هی دور داریم ما، تو ذهنش ارتکازی داره، نباید علی و ولی و کل مؤمن من بعدی باشه از نظر پیغمبر، چون خلافت خراب میشه، این منکره، پس یه راوی کذابی ایرادداری گیروگورداری داریم، ابو بلج، حالا چیکار کنیم؟ بخاری گفته فیه نظر، بعد روایت چی؟ منکره، یعنی به منکر هم جرح میکنم روایت رو میزنه، در واقع از قبل تصمیمشو گرفته که چی باید بگه راجع به حدیث. این نه ابدا معاذ، اولا به این راحتی اسم علما شیعه رو میخوایم ببریم نفهم تو مسجد شد، نمیتونیم بگیم همون جوری که ما، آقا شما رو کار داره، نمیتونیم بگیم ما، اگر شما دیدید یه نویسنده از بزرگان شیعه این صفحه گفت محمد ابن سنان ثقته، 15 صفحه بعد گفت ضعیفه، روایت ضعیفه لمحمد، وجود محمد ابن سنان 15 صفحه بعد گفتش که روایت معتبره، محمد ابن سنان صدوقه، اشکال وارده، اون وقت تازه بازم اشکال وارد نیست، میتونه سوارد، چون گفتم اونم ما قبول نمیکنیم، اما واقعا اینجوری داریم به این راحتی به این تعداد؟ و تو موضوع روایت ببینین، یعنی یه عالم شیعه نعوذ بالله در کتاب الحج روایتو دوست داره کسی بپذیره، وقتی میگیم ما داریم یعنی چی؟ میخوام میگیم ما داریم، نه مثلا تسامح در ادله که بس دیگه است، کسی نمیگه چون میخوام بهش عمل کنم پس روایت سندش هم درسته، اصلا سند مشکل داره، اگر اون قاعده رو بپذیره میگه من عمل میکنم دیگه، نمیاد سندش رو اصلاح کنه. اینی یه وقتی یه بنده خدای گفته بود که وسط دو اقیانوس از درخت رفته بود بالا، که تو بحث شعائر گفته بود اینا مثل تسامح در ادله سننه عمل میکنیم، بعد گفته چون عمل میکنیم پس روایت معتبره، چون روایت معتبره پس روایت ثقن، پس اون راوی ثقه است، یعنی داشتیم. خب بالاخره قشنگ ببین اونجا همین خنده‌ای که آقا میکنه، اونجا مثل اینجا اون آقا که مشکل با انقلاب داشت مشکلش چی بود؟ مشکلش اینه که دنبال اینه یه چیزی رو جا بندازه، مثلا هفته وحدت مقابلش هفته فلان، خب دنبال این چیز رو جا بندازه، چون دلیل نداره دلیل سازی کرده. اشکال همینیست که اینجا هست، یعنی ما باید خودمون رو در معرض روایت پیغمبر قرار بدیم و اهل بیت اخذ کنیم، نه قبل از در معرض قرار گرفتن از قبل ببندیم که میپذیریم یا نمیپذیریم، برای نپذیرفتن دلیل بتراشیم. این چه شیعه این کارو بکنه؟ چه سنی؟ قبیحه، رد روایته. این عرض کنم خدمت شما، هم تلاعب به سنته، هم حرمت شرعی داره. ما آتاکم الرسول فخذوه، نمیشه از قبل ببندیم که میخوایم نپذیریم. کما که بعضیشون گفتن که اگر این روایت رو پیغمبر میگه، دیگه ابن تیمیه میگه این روایت منبع، روایت سندش هم درست باشه من بعدیش جعلیه. نمیشه که اگه من بعدی باشه که اتصال رو نشون میده، و چون اختلاف از نظر او قطعیه که خلیفه اول خلیفه ایست، حالا تا سرجاش بیان پیغمبر وصیت نکرده، حالا کی به اینا رضایت پیغمبر از این خلافت رو گفته وقتی وصیت نکرده، کار ندارم، اونو اصل میگیره، اینو جعلی میدونه. ما داریم میگیم قشنگ بازی معلومه. چرا میبریش تو علم رجال؟ چرا ما رو میندازی وارد علم رجالمون میکنی؟ بگو دوست ندارم قبول کنم، بگو این خلاف عقیدمه. اما خب میدونه بگه خلاف عقیدمه خیلی سخیفه، لذا بهش رنگ رجالی میدن. اینم جلد 14 همون دوباره ابی بلج از عمرو بن میمون باز میگه این حدیث جز اون تیکش صحیحه، هازا اسناد حسن، این سند حسنه، رجالش رجال ثقاتن، رجال شیخینن، و ابو بلجم فقط روا له اصحاب السنن، مدحش میکنه، میگه اصحاب سنن اربعه ازش نقل کردن، هو صدوق حسن الحدیث. ولی اونجا نه دیگه، اونجا الان میخونم روایتو براتون، اونجا نمیشه گفت. اون مال اهل بدعت بود دیگه. حالا خودمون بحث اهل بدعت و یه بخشش تو حدیث مدینه بحث کردیم، خودش محل اختلافه. بالاخره یا ثقه هست یا نیست، اگه ثقه هست چطوری نپذیریم؟ ما اگر طرفو بگیم ثقه، همیشه ثقه است، اگر یه بار دروغ میگه دیگه ثقه نیست، حالا کار نداره. اما اینجا کسی نگفته این اهل بدعته، حتی شیعی رو ابن حجر میگه بابا اینایی زدن، چون روایت ابن حجر خودش میخواست قبول کنه، گفت بابا اینه لتشیعه زدن، وگرنه مشکلی نداشته. این توجه فرمودی؟ اینجا کسی اصلا نه، حتی شیعی هم ما پیدا نکردیم. یه شیعی ساده، یعنی کسی که یحب با علیان و حد اکثر یفضله علی عثمان، همین، وگرنه یحب با شیخین هم چی مثلا لم یذکر شیخین، فرض کنید به سو شیعی، یعنی این شیعی یعنی سنی، رافضیش هم سنی در تعریف اینا، چه برسه به شیعی. یعنی اون شیعی که ما هستیم که هیچی، نامسلمان محسوب میشیم از نظر اینا. اما اینجا حتی شیعی هم براش نگفتن، ابن حجر اومد باطن اینا رو گفت، وگرنه جایی نگفتن لتشیعه. و اگه میشه کتاب بیارید ببینیم، اگه ساعت چند این وقت میشه، حالا بیارید ببینیم. حالا تو جوون بوده دیگه، عقلش هنوز عقلش نمیرسیده. این روایتی که عرض کردم، روایت طولانیه در مسند احمد، اینه که همین ابو عوانه از ابو بلج از عمرو بن میمون میگه انی لجالسون ال ابن عباس. یه گروهای اومدن با ابن عباس صحبت کردن و ابن عباس شروع کرد برای اینا گفته، پیغمبر به امیرالمومنین گفت، فرمود که ایکم یا والینی فی دنیا و الاخره، همه نشسته بودن، امیرالمومنین شد و پیغمبر فرمود انت ولی فی دنیا و الاخره. چند بار اخذ رسول الله ثوبه فوضعه على لباس مبارکش، انداخ على علی و فاطمه و حسن و حسین، یعنی حدیث کسا، انما آیه نازل فقال انما یرید الله لیطمئنکم رجس اهل البیت، داره فضا و شرا علی نفسه، علی لباس پیغمبر رو پوشید و خودش رو به خدا فروخت و در ثم نام مکانه. یعنی دارم میگم این روایت، اون روایت طولانی حدیث منزلت هست، انت ولی فی کل مؤمنن بعدی هست، من کنت مولا هست، و روایات دیگه‌ای که این روایت رو طبعا گفتن بزنیم به مصلحت. گیر روی کیه؟ گیر روی عرض کنم ابو بلج. حالا چون باید اینو بزنیم، شما نگاه کنید، وادعی که به نوعی شاگرد بن باز بوده میگه این حدیث وقتی حاکم نیشابوری روایت میاره میگه صحیحه، میگه لا، ابو بل یحیی بن سلیم مختلفان فیه و راجه ضعفه. انصافا اگر این همه آدم، یعنی بگن نجاشی، طوسی، مفید، صدوق، ابن ولید یکی رو توثیق کردن، بعد یه نفرم گفته فیه نظرون، با این ترجیح بدیم ضعف راوی رو، هیچی نمیمونه انصافا، مخصوصا در بین آقایون که به قول ذهبی میگه ما من ثقت الا وقد جره. شما اگر روایات رو نگاه کنی راجب تمام آقایون، چون مثل ما تعداد کمی اظهار نظر نکردن، تعداد زیاده، تعارض خیلی بالاست. عرض کردم حتی خود ابو حنیفه که خیلی وضعش خرابه، شافعی و مالک و همه این بزرگان رو عده‌ای جهر کردن، دعوا دارن با هم، انواع کفریات رو به هم نسبت دادن، انواع کذب و دروغ رو نسبت دادن. خودشون میدونن که راوی که فقط توثیق شده باشه این کبریت احمره. حالا یه راوی بگیم آقا قاعد سوال داره، قطنی و نسائی و محمد ابن سعد و یحیی ابن معین و اینا، ابن حجر و ابن عبدالبر رو این اجلا روایتش رو نقل کنن، بعد یه نفرم گفته فیه نظر، حالا دیگاه کنید چی میگه. میگه الراجح ضعفه اذل جرح فیه مفسر. آقایون میگن جرح غیر مفسر قبول نیست، یعنی هم بگی ضعیف فایده نداره، باید دلیل بگی، چون خودشون میدونن. حالا بحث مبانی علم رجال اینا یه وقتی انشالله بحث کنیم، برخلاف ما که رجالمون بر تکیه داده به اصول فقهمونه و ملاکات دقیق داره، این آقایون به شدت شناوره ملاکاتشون. میگن جرح خودشون میدونن اکثر جرحا انحسن نیست، انحدسنه، و وقتی انحدسن باشه مثلا یه روایت دیدن نپذیرفتن، گفتن این روایت رو این نقل کرد پس این کذابه. توجه میکنی؟ اگر روایت توثیق و جرح از انحدسن باشه نه انحسن، شما باید اول مبانی طرف رو بدونی این چه چیزایی رو خلاف میدونه. مثلا شاید این آدم خودش اهل بدعته که این مثلا یه فضیلت ساده رو هم خلاف میدونه. برای همین میگن باید جرح مفسر باشه. یعنی چی؟ یعنی توضیح بده چرا این مش، مثلا بگه که کذابون، این زیاد دروغ میگفت، روایت رو میبردن تدلیس میکرد این سند رو با اون، توضیح بدن. درست شد؟ حالا انصافا فیه نظر مفسر یا غیر مفسر، حالا کار ندارم کیا چی گفتن. وادعی میگه چون جرح مفسره این مقدمه. جالبه برای شما عرض کنم که این کتابی که دارم میخونم تازه پیداش کردم، این آقا رو من نمیشناسم، حالا انشاءالله بعدا بیشتر راجبش بخونم، نمیشناسم عقایدش رو، یکی از علمای شیعه است، حالا چه عقیده‌ای داره نمیدونم، چه سیاستی رو دوست داره نمیدونم. خلاصه اسمش حسن ابن عبدالله علی عجمی و عجمیه، چند تا کتاب داره، یکیش راجع به حدیث ولایت، ایشون آورد، زحمت تتبع با ایشون بوده، حالا منم نمیشناسمش، خدا خیرش بده. میگه که البانی راجع به یه روایته که بخاری گفته فیه نظر، گفته که من میل پیدا کردم به اینکه ابن حبان رو توثیق کرده. ابن حبان توثیقاتش تقریبا ارزشی خیلی نداره، چون میگن در توثیق متساهله، در جرح متشدده، در یه جزئیاتی هست که الان نمیخوام واردش بشم. میگه ولی من این توثیق ابن حبان که نه از اونایی که ابن معین اینا، این آدم درجه 4 لیگ دست 6 دروازه‌بان پنجمه، ابن حبان اینطوری حسابش کنید، یعنی حساب نمیشه در توثیق. میگه من میل پیدا کردم به توثیق ابن حبان، چرا؟ با اینکه بخاری در مورد طرف گفته فیه نظر، لأن قول البخاری المتقدم فیه نظر جرح غیر مفسر. میبینید آقا بر آبه، بالاخره فیه نظر مفسر غیر مفسر، یعنی نمیشه که شما با ملاک شخصی متغیر راجع به روایات پیغمبر حرف بزنید، باید به یه جایی بشه تکیه داد. یعنی هر کی راه برسه با عقیده خودش، ببینید یه وقت شما میگه آقا من ملاک دارم من میتونم عمل کنم یا نه، این یه بحثه. یه وقت میگه این راوی ایراد داره. راوی چرا ایراد داره؟ میگیم آقا چون جرح مفسر مقدمه بر تعدیله. خب جرح مفسر چیه؟ فیه نظر انصافا مفسره، مگر اینکه یه جای دلیل بیاریم. البته برای این دلیل یه عده‌ای گفتن، من الان فعلا ورود به اون نمیخوام بکنم، اما میخوام بگم همینجوری که میبینین تو معاصرینه دیگه، هم البانی معاصر هم وادعی، این میگه جرح مفسره میپذیرم مقدمه، اون یکی میگه من حتی توثیق ابن حبانم به این ترجیح میدم، این هیچی ارزش نداره. شعیب ارنوت ترس کردیم تضعیفش کرده، ولی ما نمونه های فراوانی خوندیم، حداقل 4 مورد امروز خوندم، فحص میکردش از 100 مورد پیدا میکردیم، ما وقتی نگذاشتیم که جاهای دیگه روایت راحت پذیرفته. یعنی مرض روی روایت از ابی بلج نیست، ببرش رو منکر الحدیث، که اون وقت ببینیم منکر الحدیث بودن انت ولی و کل مومن بعدی این چه بحث دلالی دیگه، اون وقت به فخش سندی دیگه کار نداره. شما چرا گیر دادی که روایت باطل است، اجله شیعی است، که ما اصلا کل بحثی که این دو جلسه داریم میکنیم اصلا اجله توش نیست، تو طرق دیگر داریم بحث میکنیم، میخوایم بگیم اون چقدر نفهمیده بعد کپی کرده روایت. آقا سندش پس ایراد فعلا نداره، تا حالا بحث کنیم. این گیر روی منکر الحدیثش با جای دیگه بحث کنیم که آیا این منکر الحدیث هست یا نه، چه دلیلی داری که این منکره. تو اون حدیث صد عواب و اول من آمن اول من اسلم، اول من اسلم رو ابن عبدالبر، حدیث صد عواب و ابن حجر هر دو همین طریقه، یعنی آقا قابل جمعه. اول من اسلم علی ابن ابی طالبه، اول من اظهر اسلامه ابو بکره، که این واضحه که اول من اسلم خب چند سال گذاشته جمع کرد، این جمع کردن در تعارض اینو ترجیح دادن. تو حدیث صد عواب هم ابن حجر میگه ابن تیمیه رو باعث زده به خاطر خوخه آقای ابو بکر. نه ابن تیمیه هم زده، هم ابن جوزی زده هم ابن تیمیه زده، میگه قابل جمعه. خب پیغمبر یه بار ابواب در ورودی رو بس، یه بارم اون سوراخ رو بس، مثلا آقا فضیلت خوخه به اون، فضیلت صد عواب هم به این، قابل جمعه. میگه تعارض نداره که شما اینو بذاری جلو اینو رد کنی، پس باید روایت قوتی داشته باشه دیگه که جمع میکنن روایتو. خب طبیعی هم ابن حجر شخصیت خیلی مهمیه. خب اونایی که تضعیف کردن دو تا مهم توشون هست، یکی بخاری گفته فیه نظر، یکی احمد گفته روا حدیثن منکرن، که روا حدیثن منکرن و این ساعت چنده فکر نمی کنم دیگه برسیم. این که بخاری گفته فیه نظر، این آقایی که تازه پیداش کردیم حسن ابن عبدالله عجمی میگه که آقا احمد محمد شاکر که یکی از مصححان مسند احمده گفته که در تهذیب ابن حجر اومده که بخاری گفته فیه نظر، و ما نکتش مهمه، ما ادری عین قال هذا، چیکار داره میکنه؟ نسبت فیه نظر رو به بخاری داره چیکار میکنه؟ انکار میکنه. میگه کجا گفته؟ تو تاریخ کبیرش که مفسر راجع به ابو بلج حرف داده چیزی از این نگفت، تاریخ صغیرش هم یا وسطش هم اصلا راجع به این حرفی نزد، شاگردانش هم که ازش بیواسطه نقل میکردن نگفتن. چی گفته بخاری گفته؟ یعنی اون که ادعا میکنه قال البخاری باید یه اسناد معتبری بده، یعنی شاگرد بیواسطش گفت، شاگرد با یه واسطش گفت، کی گفت؟ ایشون میگه که وقتی بخاری کتاب ضعفا داره، اسم این آقای ابو بلج در کتاب ضعفای خودش نیاورده، در تاریخ کبیرش مفصله نیاورده، در ضعفای خاصش هم نیاورده، نسائی هم در ضعفاش نیاورده، شعبه ازش نقل کرده که لایروی لانسق است، این فیه نظر کجاست؟ دلیلش چیه؟ اینو احمد محمد شاکر میگه، میگه کجا اومده این حرف؟ ما اصلا اینی که بخاری حرف زده قبول نداریم، شما سند بیارید که گفته یهو قرن پنجم ششم هفتم ادعا کردید قال البخاری فیه نظر، از کجا میگید اینو؟ لا یوجد فی کتاب لغیره یروی عنه به سند متصل صحیح، اصلا سند متصل نیست، ادعاست. و چون صرف الادعاست، هم صرف الادعاست اصلش رو قبول نداریم، هم کی گفته که این جرح مفسره؟ البانی میگه غیر مفسره. پس این مسلم نی، مسلم میگیرن که فیه نظر اشد اقوال بخاری در جرحه. ایشون میگه اینم مسلم نیست. حالا بخاری گفته یا نگفته قبول نداریم، غیر مفسرم ممکنه باشه. میگه شیخ حاتم العونی که در حجاز روشنفکر سلفی در کتاب المرسل الخفیش گفته که بعضیا میگن این خلاصه تلین و تضعیف خفیف، بعضیا میگن شدیده، ما قبول نداریم که این شدیده، غلطه. بعد میگه از یه کتابی که اون کتاب خودش هم پیدا نکرده ما هم پیدا نکردیم، میگه در کتاب مصفر ابن عزم الله دمینی اومده تمام مواردی که بخاری گفته فیه نظر رو بررسی کرده، رفتیم مقارنه کردیم اون رباتو، دیدیم عمده اینا راوی جرح شدید نشده، یعنی کار آماری کردیم. پس این ادعا که فیه نظر جرح شدید هم هست قبول نمی کنیم. و البته چون اون کتابه نیست، اگه کسی به این ادعا بخواد عمل کنه یه بار دیگه باید بره چیکار کنه، اینا رو موازنه کنه. اما خلاصه اون استحکام فیه نظر خیلی جرح بزرگیه، با اینکه مبهمه، حالا معلوم نیست. مثلا میگن خیلی بخاری ادب داشته، با اینکه فوش نده، مثلا گفته سکتو ان فیه نظرانی، از شدت تقواش بوده که همش تو همون بوده، تو مثلا یه روایت قسم می‌کرده دیگه، این وقت دیگه ادبش بالا بوده دیگه، خلاصه فیه نظر رو با الفاظ خیلی نرم و لطیف میزده طرف ها رو، اینجوری ادعا شد. پس ایشون میگه حالا که اینجوری شد ما یه سری توثیق داریم، فیه نظر بخاری رو هم اصلا اصل شد دلیل بیارید که گفته. کجا گفته؟ برای بقیه یحیی بن معین هست، کتاب شاگرداش سوال ازش کردن هست که گفته، دارقطنی کتاب شاگرداش که ازش سوال کردن و منتشر شده نظراتش هست مستقیم، بخاری که نگفته در کتاباش نیست، شاگرداش هم نگفتن. پس ما فیه نظر قبول نداریم، اینی که جرح مفسره هم قبول نداریم، این که جرح شدیده مسلم نیست قبول نداریم، پس توثیق شده جرح اصلا مقابلش نیست، پس روایت فعلا میشه صحیح نه حسن. خب این قلت که ابن حبان تضعیفش کرده، ابن حبان در کتاب ضعفاش میگه منفرداتش و متفرداتش رو قبول نمی کنی. ابن حبان در توثیق متساهله، در جرح متعنت و متشدد. قاعده اینه که متعنت متشدد جرحش اگر معارض با توثیق ثقات باشه، اجلا باشه، قبول نمی کنن. شما میگن هر کی از راه میرسه میزنه، شبیه شما برای عرض کنم خدمت شما این حسین ابن عبیدالله ابن غزائری داریم که خیلی جاها میگن این همه رو جرح کرده دیگه، از که دستش از جرح کرده، جرح اجلا کرده، اونجایی که معارض با مثلا تعدیل شیخه، تعدیل نجاشیه نمیپذیریم، این قاعده است، اقلایی همه. خب جرح ابن حبان چون فیه نظر بخاری سند نداره فعلا، مقابل توثیق اجلا قابل خلاصه مقاومت نیست، انصافا هم بد نگفته فعلا. تا عرض کنم خدمت شما که اینجا دلیل آورده دیگه، حالا فایل های خواستم از رفقا بگیرید این نوشته ایم آقای عجمی رو. تا برسیم سر اینکه آیا احمد گفته حدیث منکره یا نه، چون گفته این حدیث، چون گفتن احمد گفته روا حدیثن منکرن، حالا کجا شما میگید این حدیث همون حدیثه، در حالی که احمد خودش تو کتابش اینو آورده و این انگلت اگر حدیثو منکر میدونسته نباید میآورد، چون احمد شرط داره برای کتابش، مثل اینکه شما بگید کلینی روایتی رو منکر میدونه، روایت منکر این روایت باطل، بعد در کافی آورده، نمیتونیم اینو بگیم، چون میگه از آثار سیدان الصادقین آوردم، کتاب بی شرط که نیست، احمد هم کتاب شرط داره. حالا میرسیم به این. اولا زدن خود احمده، اون که اگه میدونست، اگر احمد گفته روا حدیثن منکرن، این آقا 500 تا روایت داره. از کجا این روایت شما میگید این همونه؟ اگه همون بود خودش نباید نقل میکرد. تا حالا باقیش انشالله جلسه بعد بحث کنیم. تو صفحه 23 این رفتیم، به صلواتی مرحمت کنیم. اللهم صل محمد رو حجل فرج الله. اینم میخونم که تو صوت باشه، مجلد جلد سوم المستدرک علی الصحیحین روایت 4652، باز حدثنا ابو عوانه ابو بلج عمرو بن میمون، همون روایتی که طولانیه. جالبه که ذهب هم حاکم میگه هذا حدیث صحیح صحیح الاسناد و لم یخرجه، بخاری و مسلم نیاورده، ولی صحیح الاسناده، همون طولانیه رو. بعدش هم میگه که سمعت ابا حاتم الرازی یقول کان یعجبهم ان یجدوا الفضائل من روایت احمد بن حنبل. اینکه احمد حنبل روایتی رو نقل کنه جالب بود براشون، چون اینا حنبلی بودن و اهل حدیث بودن و اینا. ذهبی اینجا میگه صحیحه، حالا بعدن جایی نظرش عوض نشده باشه، اینجا میگه صحیحه. هیچ انقلتی هم به ابو بلج همین روایت طولانیه رو هم نمیکنه. غیر از این بود بازم؟ این صفحه 147 بود، صفحه 5. باز ابو عوانه ابو بلج عمرو بن میمون از ابن عباس که شرا علی نفسه، همون یه تیکه از اون لبس از ثوب نبی و نام مکانه، شبیه پیغمبر، لباس پیغمبر بود جاش خوابید. 4263 باز بگه حدیث صحیحه، ابو داود طیالسی نقلش کرده، ذهبی هم میگه صحیحون. هیچ ابو بلج مبو بلج هم هنوز ملتفت نبودن باید اینو بزنن ظاهرا. ما داشتیم اون آقا اون هوینی گفته بود یادم رفته، کی گفته بود یادم رفته اون کرال حدیثو، عبدالمحسن عبدالله بن عبدالمحسن، یه محققی هست از دزدان برجسته و اسم عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، کتاباش مهمه، البدای و نهایه، تفسیر طبری، کتابای زیادی رو تصحیح کرده. تفسیر طبری تیکه بسیار بسیار مهمش رو چند سفر حذف کرده، تو نسخ هست، تو چاپای دیگه هست، یعنی دزده به تمام معنا، یعنی این همه نسخه هست، این همه چاپ هست، چند سفر حذف کرده. حالا مهمیه، در عربستان هم مسئولیت داشت، شبه وزارت و معاونت اوقاف و هم چی، خیلی آثارش دم دست میشه و خیلی خلاصه مورد ماچوبوس آقایون قرار میگیره. یعنی وقتی میگن روایت منکره از نظر دلالی، مثل این که بگن نعوذ بالله پیغمبری زنا کرد، خب این اصلا کسی تا بشنوه میگه چی آقا؟ این خلاف عصمت، درست؟ یا همون دو تا پنجتایی که مرز کرد، ایشون یه روایت رو برده تصحیح کرده، همین روایت یه کتاب یه جلد دیگه اومده، یه وقتی خوندم اینجا یا تو این پاتوق پژوهش خوندم، اونجا میگه که این منکره ضعیفه، اونجا یادم رفت بگم. آقا اگه روایت منکره باید تبادر به ذهن منکر داشته باشه دیگه، من از کجا میفهمم منکره؟ اینجوریه هر یه روایت رو ببری در کتب اعتقادی یه چرخ بزنی ببینی این سالم از تو فر در میاد بیرون یا نه. روایت وقتی منکره که با واضحات عقیده نسازه، مثل همینی که من عرض کردم که دیگه تکرار نمی‌کنم، جسارت به مثلا انبیا باشه، این واضحه که نیست، انگار نعوذ بالله راجب فحشای همسر پیغمبر اینا چون بهش حساسن. اینجوری نیست که دو سال بعد یادش بیفته این رو بعد منکره، بعدن فحص کنه بفهمه رو بعد منکره، بعد درجا بگه. ولی چون حالا بهش بعدن گفتن از اتاق فرمان خبر رسید چیه، اینجا تاپ شده، جلد اومده بیرون، تصحیح کرده، جلد بعد یادم رفت اونجا بگم ضعیفه. حدیث طریقش مشکل نداره ولی منکره. این یعنی که ما حالا یا عقیده ایشون اون موقع با عقیده بعدش فرق کرده، یعنی این شناور بودن و تلاعب با علم رجال که به نظر من هیچ جاش با هیچ جاش جور در نمیاد، برخلاف مبانی ما. ما مبانی رجالیمون یه جاهایی شاید ضعف داشته باشه، کمبود داشته باشیم، ولی سر و ته مبانی رجالی یه فرد با هم جوره. اینجوری نیست که سراتش با هم نخونه، دائما تغییر داشته باشه. من وقتی نمونه آماری میگرفتم، روایات مسند احمد، روایات انس، روایات ابو هریره، روایات عایشه، روایات عبدالله ابن عمر، روایات امیرالمومنین، روایت انس و ابو هریره تعدادش به مراتب از امیرالمومنین بیشتره، نسبت صحیحاش به کل دو برابر شاید بیشتر از نسبت صحیحای روایت امیرالمومنین به کله. یعنی شما علم رجال رو میگذاری که اکذب الناس رو بشناسی؟ الان اکذب الناس شده اصدق الناس. اصلا این علم رو درست کردی که راوی کذاب رو بشناسی، وسیله ای شده برای توثیق کذابین و نسبت روایات صحیح اینا به بقیه به مراتب بیشتر. این واضحه که این علم همونجوری که قبلا هم عرض کردیم، علم رجال، و من نمیگم اهل سنت، علم رجال به نظر من درش نصاب نواسب نقش ویژه دارن و شما اگه خطوط رو دنبال کنید پیدا میکنید به هر جا. و این چیزی نیست که ما بگیم، بحث نسب خفی رو بسیاری از معاصرین تکرار کردن که یه بغض پنهانی تو دلها درست کردن که حالا انشالله باید روش بحث کرد و واقعا کار رو سخت میکنه. امروز یه اهل حدیث متشدد بخواد روایت فضیلت امیرالمومنین به پذیره، کار ما سخته خیلی، چون قواعد شناوری هست که حالا انشالله عرض میکنم. ممدوح یه کتابی در نقد و رد عوامه داره که او یه تصحیح مهمی به مصنف ابن ابی شیبه نوشت. روایت فضیلت ساده ایه، راوی هم همین شیعیای سنیه، یعنی شیعیایی که نبغض دارن نه هیچی. میگه چون راوی شیعیه، یعنی علی را از عثمان برتر میدونه، روایتش قبول نمیکنه. و کثیرا ما روایت افضلیت شیخین رو از ناسبی قبول کرد. یعنی میگه این بدعتشو، این مقوم بدعتشه، به نواسب که رسیدن رها کردن. اینقدر مورد زیاده که صدای خودشون رو در آورده، یعنی اهل دقت خودشون میگه این که نشد که شما بخوای به امیرالمومنین برسی منهجتو تغییر بدی. یه صلواتی مرحمت اللهم صل.